بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که عنوان کردیم بر اساس این بود که نقش و کارکرد نقل یعنی آیات و روایات در زمینه مسائل کلامی یا اعتقادی بود، چه نقشایی را نقل وحیانی چه کارکردهایی را در این زمینه ایفا کرده است. خب 5-6 مورد را بیان کردیم تا نهایتا رسیدیم به این کارکرد و این نقش که نقل وحیانی نقش داوری و معیار برای ارزیابی داره. این یکی از خاصیت‌ها یا یکی از کارکردهای آیات و روایات در زمینه مسائل اعتقادی. توضیحش این است که وقتی ما به کتاب‌های فلسفی و کلامی رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که در زمینه اعتقادات دیدگاه‌هایی را مطرح کردند. اونجاهایی که به خصوص دیدگاه‌ها مختلف هست، این بحث ما به خصوص اونجاها هست، دیدگاه‌های مختلفی در تبیین یک اعتقاد مطرح شده. اینجا برای اینکه بتوانیم داوری کنیم در بین این دیدگاه‌ها، ببینیم کدام به صواب نزدیکتر است یا کدام صحیح است، حالا غیر از بحث عقلی که خب اون در جای خودش داریم، اما قرآن و روایات یک شاخص و معیار بسیار تعیین کننده و گویایی است. یک نمونه ای را عرض کردیم، نمونه خیلی روشن که مربوط به قضا و قدر الهی است. خب این یکی از اعتقادات دینی است و فلاسفه الهی اسلامی، متکلمین اسلامی هم به این پرداختن و عرض کردیم دیدگاهشون رو، نمیخوام به اونا برگردم که متکلمین چی گفتن، فلاسفه مشا چه گفتن، در حکمت صدرایی چه گفته شده، تا رسیدیم به حاجی سبزواری تفسیرهای مختلف بود، یعنی اختلاف داشتن، یک دست و هم آهنگ نبودن و همه اینها هم خالی از نقص هم نبودن، یعنی هیچ کدامشون خالی از نقص هم نبودن. مثلا قضا و قدر عینی گاهی غفلت شده بود، قضا و قدر علمی فقط بحث شده بود، یا اگر قضا و قدر عینی هم بحث شده بود، اون علمی درست بیان نشده بود که قضای علمی چیست، قدر علمی چیست. وقتی که ما به آیات و روایات رجوع میکنیم، میبینیم که این مسئله به خوبی بررسی شده، یعنی همه زوایای قضا و قدر چه تکوینی چه تشریعی چه قضا و قدر علمی و چه قضا و قدر عینی، اینا همه در روایات و در آیات و در روایات آمده. و عرض شد که مرحوم علامه طباطبایی به خصوص در تفسیر المیزان در دو جا بحث را مطرح کرده، یکی در جلد 19 صفحه 90-92 راجع به قدر، کلامون فل قدر، ایشون یک بحثی را راجع به قدر عنوان کردن و اول بر اساس آیات و بعد هم بر اساس روایات این مطلب را به صورت موجز و خلاصه تبیین کردن. در جلد 13 کلامون فی القضاء فی فصول، در یک چند صفحه‌ای بحث قضاء را هم از منظر آیات ابتدا و از منظر روایات تبیین کردن، صفحه 72-75. خب فرمایش ایشون در قدر را گفتیم که قدر هم علمی بود هم قدر عینی بود و این که به معنای اندازه و مقدار و حد است، حالا عام داریم خاص داریم، اینا رو گفتیم دیگه، اینا نمیخوام تکرار بکنم، خواستم یک یادآوری بشه که رشته بحث کاملا دست دوستان باشه. و قضا اون چیز و قدر هم علمی شد هم عینی، در هر دو هم به معنای اندازه و حد و مقداره، هم عام و هم خاص. در باب قضا هم ایشون از اینجا شروع کرد، ما به اینجا را اینا را بحث کرده بودیم، ما اینا که دارم عرض میکنم تا اینجا آمده بودیم. قضا را هم گفتن که ابتدا ما به لغت رجوع میکنیم به معنای حتمیته، قضا در لغت به معنای قطعیت، به معنای احکام و تنفیذ، و در روایات هم به همین تعبیر آمده الابرام و اقامت العین. این در روایتی القضاء و الابرام و اقامت العین، کما اینکه قدر به معنای هندست و اشیاء یا الاشیاء هندسه و حد و مقدار تعریف شده. این نکته اول، اصلا معنای لغوی قضا یعنی حتمیت. و اما در اصطلاح اول به قضاء تکوینیشون پرداختم، القضاء فی التکوین. گفتم خب همین معنای حتمیت در قضای تکوینی الهی هست، این اون معنای لغوی در این معنای اصطلاحی وجود داره. خب قضای تکوینی که به معنای حتمیت قطعیت چجور می شود، به چه معناست؟ گفتن مربوط به علت تامه است، یعنی وقتی که یک پدیده و یک شیء همه اسباب تحققش فراهم بشه، مانعی هم در کار نباشه، این حتمی می شود، وجودش می شود حتمی. حتمیت و قطعیت و وجوب وجود یک پدیده، یک معلول، وقتی که علت تامه شده محقق شده، درست؟ و این قاعده فلسفی و عقلی این که ضرورت و وجود المعلول عند وجود علته تامه. خب حالا این به قضای الهی چه ربطی پیدا میکنه؟ این نظام علیت، علت تامه، فرمودن خب این علت تامه به مشیت الهیه، به اراده الهیه، یعنی این عالم تکوین اسبابش، تأثیرگذاریشان همه به چه هست؟ به مشیت و اراده تکوینی الهی. پس نتیجهش این میشود که این ضرورت و حتمیتی که در عالم تکوین داریم، این ضرورت و این حتمیت قضای الهی است. چرا؟ چون به اراده و مشیت الهی هست. این در افعال انسان هم همینطوره، یعنی لا فرقه این قضای تکوینی الهی چه در مورد پدیده های طبیعی، حوادث عالم طبیعت باشه، چه در مورد افعال اختیاریه انسان. اینجا همون حتمیت هست، یعنی وقتی که فعل را انسان اراده کنه، تصور کنه، تصدیق کنه، شوق براش حاصل بشه، میل پیدا بکنه، عزم میکنه، اون عزمی که کرد، اراده جدی، فعل میشود چه؟ میشود واجب الوقوع، ضروری الوقوع، میشود حتمی. پس این حتمیت اینجا هم هست، درست؟ اون وقت این حتمیت و این ضرورت مستند به چه هست؟ به اراده الهی، به علت تامه، و این علت تامه هم نهایتا مستند به چه هست؟ به اراده الهی. ببینید چقدر روان مسئله را ایشون طرح کرده، آدم خیلی راحت میفهمه. بحث این که نمیدونم صور موجودات در علم پیشین و نمیدونم در عقول چه و در نفوس فلکیه و اصلا این بحثا نمیخواد که، یعنی یک مفهوم دینی در قرآن، در روایات به این قشنگی مطرح شده، ایشان توجه به این نکته پیدا کرده، متوقع فهم کرده. البته فهم آیات و روایات با همین توجه های عقلی و تجهیزات و به اصطلاح آمادگی های عقلی انجام میشه، ولی آدمی که اینا رو بلد نیست، از علیت چیزی بلد نیست، علت ناقصه نمیدوند چیه، از علت تامه نمیدوند چیه، این ضرورت وجوب وجود معلول رو بلد نیست، یعنی اصلا از اینا ذهنش خالی، آشنایی نداره، صد بارم این روایات آیات بخونه هیچ حالیش نمیشه.
علامه نگرفته بود، علت دامش نبوده پیش از علامه که
بفهمند این مسائل دیگه توجه نکردن. یعنی گفتم خدمتتون از تاریخ قدیمی، من همه تأکیدم روی این معنا هست که روش وقتی درست باشه دستاورداش هم خیلی خوبه. شیوه و روش در معرفت، حالا هر معرفتی باشه، در فقه هم همینطوره، در عقاید هم همینطوره، در علوم دیگر هم همینطوره، روش باید یک روش صحیح و درستی باشه. این روش علامه روش قشنگیه. یعنی این مطلب را در عین اینکه بحث‌های عقلی سر جای خودش داره، چون یک فیلسوف بوده دیگه بلا شک، اما با همان قواعد و ضوابط و فهم‌های فلسفی مثل گذشتگان کار را تمام شده تلقی نکرده، بر اساس اون احتمالات و اون فرضیه ها تمام نکرده کار را. چون قرآن تفسیر میکرده و روش تفسیریش هم روش قشنگیست، یعنی قرآن با قرآن، مجموعه آیات، بعدم روایات، این نتیجهش این شده است که هم یک اشرافی به کل قرآن داره تو بحث اعتقادات و هم یک اشراف و نظری به روایات داره. این روش روش خوبیه. غیر از این که ایشون تفسیر ترتیبی کرده، یعنی همچنان به ترتیب آیات را بحث کرده، آمده تفسیر موضوعی هم کرده. این چند بار تا حالا من اینو عرض کردم خدمتتون، چون مهم عرض میکنم، تکرار میکنم، تأکید میکنم، یعنی یک تفسیر ترتیبی داره کل قرآن را از اول تا آخر یک دوره با دقت و عمیق مطالعه کرده. خب این خیلی مهمه. عمر چقدر باید عمر با برکتی باشه که اینجا صرف بشه، اینجا هزینه بشه؟ بالاخره این عمر هزینه میشه دیگه، صرف میشه، تمام میشه، که واقعا این عمر بیاد در زمینه معارف دینی، اونم با این شیوه قرآن کریم. بعد آمده موضوعی، یعنی یک جا شما بلا استثناء این موضوعات رو المیزان اگه آشنا باشید میبینید، بلا استثناء یک جایی که احساس کرده از اونجا این مناسب تر هست موضوع رو اونجا مطرح کرده و اونجا کل آیات و اینها رو یه جا آورده، شده موضوعی کلام. ها؟
این بحث رو جامعه مدرسی چاپ کرده
در آوردن؟
آها.
موضوعی آره؟ آه خب بسیار خوب. یعنی اینا رو از دل المیزان در آوردن، همین مثلا درباره چی؟ درباره فرض کن که حقوق زن، درباره مثلا چه حکومت، درباره موضوعات مختلف ایشان مجزا داره. کمان که الان ملاحظه فرمودید، کلامون فی القدر در جلد 19، کلامون فی القضا در جلد 13، یعنی به مناسبت اینجا مطرح کرد. خب ایشان به این نکته رسیده، بحثم خیلی روانه. قضا یعنی چه؟ این حتمیت، این معنی لغویشه. خب حالا ما میخوام همین را عقلی پیاده کنیم در عالم، آیا همون حتمیت هست؟ بله. این حتمیت از کجا ناشی میشه؟ از علیت تامه. خب ربطش به خداوند چیست؟ چون همه این عالم و این نظامش به مستند به اراده حق تعالیست. پس این حتمیت عالم که موجودات حتمیت قطعیت دارن، هازا هو القضاء الالهی، قضای الهی هست. دقت می‌فرمایید؟ قضای فعلی، قضای عینی الهی است. فقط یک نکته اینم توجه داشته باشیم که شاید در اون جلسه قبل که همین موضوع رو بحث کردیم، ممکنه بیان من یه مقدار بیان خوبی نبود. اینطور نیست که وقتی ما می‌خوایم بگیم این مستند هست به اراده حق، به مشیت حق، بعد از این که این اسباب پدیده همش فراهم شد، موانع مرتفع شد، حالا تازه بیان چکار بکنیم؟ بگیم حالا خدای متعال هم یه اراده میکنه. نه، اینطوری نیستا. ممکنه این بیان من اینقدر ناقص بود که یعنی ما فرض کنیم که این پدیده علت تامش اسباب طبیعی و ماورای طبیعی و اینها 100 تاست. خب فرض کنیم این 100 تا سبب که دست به هم داد شد علت چه؟ تامه، علت تامه امکانیه طبیعیه. بگیم خیلی خوب، حالا که اینجور شد خدای متعالم یه متمم جعله، یعنی یه یورید و اون وقت یه حق یه تحقق. نه، این دیگه اینطوری نیست. خود این متن این فعل و انفعالات و این تأثیرات و تأثرات، متن اینها جلوه چی هست؟ اراده الهی. یعنی اصلا یه علیت تامه، مثل یک مثلا فرض فرمایید که برقی که الکتریسته‌ای که در این بر در این سیم‌ها همجرا جریان داره، یا در این دستگاه گرم کننده یا سرد کننده، نه اینه که حالا همه چیز فراهم شده حالا برقم میاد، برق وصل هست همجرا دارد انجام دارد در متن این کار، مثل خونی که در رگ‌های آدم هستا. حالا این تشبیه‌های ناقصیه. یعنی وجود این اسباب و این علل در واقع مظاهرند، مظاهر مجالی.
همتون به این یکی از اون ست تا برای فرسون ست تا علت نواسه داره، یکیش هم مثلا اراده الهیه.
نه همینجا نباید اینا بگیم، نه نه اینا نباید بگیم، نه نه همین میخواستم بگیم این اصلا اینجور فرض نکنیم که اراده خدا را در عرض بقیه اسباب ملاحظه نکنیم، که بگیم 1 2 3 4 5 این میشه عرضی، سبب اول دوم سوم چهارم پنجم، مثلا پنجم، یکی هم در عرض همینا زمینه کنیم اراده الهی که بشه 6 تا. اینجوری نیست. ولایت الهی یا اراده الهی تکوینن در شراشر و در سراسر این بدنه عالم، چه طبیعت چه ماورای طبیعت، همجرا نفوذ داره. ها؟ یعنی اینا مظهرند، مجلا هستند. و ما رمیت از رمیت ولکن الله چه رما. نه این است که حالا پیغمبر تیر میندازه بعد خدا هم میاد مثلا یک فشاری هم او میده تا این تیره بخوره به هدف. اینجور نیست. یعنی همونطوری که در پیغمبر تیر میاندازه، همینه خدا داره تیر میاندازه. نه این است که اول پیغمبر میاد مثلا تیر رو میاندازه، بعد خدای متعال میاد میگه خیلی خوب، یک فشاری هم خدا مثلا میده، یک کاری هم خدا میکنه. اینجور نیست. اون میشه در عرض. یعنی یه اراده از پیغمبر، یه فعل از پیغمبر، یه فعل هم از خدا، که نه فعل پیغمبر هنوز ناقصه هست، این هم جز بش بشه میشه مثلا تامه. مثلا ما میخوام بنویسیم، میگیم قلم میخواد، دوات میخواد، مرکب میخواد، کاغذ میخواد. اینا نگاه کنید در عرض همن. چی؟ حالا صبر کنید، من هنوز روزم ناتمام، بقیهش هم بخوانم بعد گریهتون خواهد گرفت انشاءالله. یعنی گریه به این معنی که یعنی روزه حال میده. فقط صبر کنید، حالا این یک بخشش بود. پس اولا متن قضیه اینطوره که این نظام عالم الله نور السماوات والارض، عجب فهمیدید، هو الذی فی السماء اله و فی الارض چه اله. یعنی زمین و آسمان نور خدا را داره نشون میده، نور خدا را نشان میده، نه اینکه نه برای خودشون یه چراغ‌هایی هستن، یه نورهایی هستن، منتها کم سو هستن، یه خودی کمه. حالا خدا هم میاد یه خوردی مثلا بهش زیاد می‌کنه تا قوی‌تر بشه، اون میشه در عرض، اون میشه شرک. یعنی شما بقیه را هم در عرض نگاه کنید، اونم برای خودشون یه سهمی دارن، منتها سهمشون کمه. وقتی که خدا هم بیاد پشت سر اینا چه میشه؟ زور اینا زیاد میشه و کار میکنه. این میشه شرک. این یه نوع دوگانگیست، سنویت، اثنینیت. توحید این است که برمیشهد همون و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، هم رمیت و هم ما رمیت. نگاه کنید، و ما رمیت از رمیت، نگاه کنید، هم اثبات میکنه نفی میکنه، هم رمیت، بله رمیت دیگه، حقیقی هم هست، یعنی حقیقتا تیر میندازه. خب اون که تیر نمیندازه، نمیندازه، اون که میندازه تیر میزنه. نه دقیقا همین. این منتها خوب دقت کنید، این که رمیته استقلال نداری، استقلال نداری، یعنی اون چه که داری همونیست که من به تو دادم. یعنی با همان اراده و مشیت و قدرت و عنایت من که در وجود تو هست، این در متن وجود پیغمبر، در ملک پیغمبر، ملکوت پیغمبر، یک سر سوزن چیزی غیر از اراده حق نیست. اراده تکوینی الهی و تشریع رو معصوم هم هست، تشریعش هم هست، ولی اراده تکوینی رو از یعنی اون کسی هم که حالا معصوم نیست، گناه هم میکنه. این فعل تکوینیه، این فعل به ما هو فعل تکوینی که در عالم علت و معلوله، این نشان دهنده چه هست؟ نشان دهنده اون مشیت تکوینیه ها. اشتباه نکنید ها، با مشیت تشریعی اشتباه نکنید. پس بنابراین این طوریست. حالا امیرالمومنین فرموده است که عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. اون نکته ای که الان فرمودید گفتم عرض میکنم، فرمودید که پس این که نمیبرد چه میشه؟ کارد است، خاصیت کارد این است که ببرد دیگه. گلوی اسماعیل مثل گلوی بقیه بود، اون کاردی هم که ابراهیم برده بود کارد تیز کرده بود. حضرت ابراهیم هم به جد میکشید، شوخی نمیکرد مثلا، یعنی با تمام قدرتش کارد را میکشید. کارد هم که همون کارد است، یعنی کاردی که بزنی سر مثلا انسان یا گوسفندی یا هرچی دیگه میبره، ولی نمیبره اونجا. این عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال یک نظام عادی داره، این عالم ها یک نظم و نظام و سببیت طبق روال متعارف، طبق روال متعارف نظام عالم را خدا اینجوری تنظیم فرموده که همه چیز هم جلوه اراده اوست. دوباره همون نکته قبلی عرض کردم، یعنی خودش مظهر و مجلا و جلوه چه هست؟ اراده حق تعالی، قدرت حق تعالی است، مشیت حق تعالی است. ولی خداوند متعال به حکمتهی حکیم است، به رحمتهی، به حکمتهی، به لطفهی یه نظام ثانوی هم داره، یک نظم و نظام حاکم بر این، اون حاکم بر اینه که اگر یک جایی لازم شد صلاح و مصلحت جامعه یا فرد، صلاح و مصلحت مقتضای حکمت این شد که فعلا این سببیت عادی کار نکنه. خب باشه، این استقلال که نداره که، مستقل که نیست، به ذات که نیست. این که آتش بسوزاند به ذات که نیستش، که بلغیر است. گفت و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این خاصیت آتش به اراده الهیه. خب یه جا خدا اراده میفهمد که فعلا نسوزاند، تسخیر اوه دیگه. این میشد عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. اینجا اینجوری
اگه اراده خدا نباشه علت تامه تحقق
خب نه در این، نه این که جداگانه بیادها، یعنی اون علت تامه در جرایت عادی خودش مظهر اراده الهیه، یعنی اون نظم و ترتیب تکوینی که برای آتش خدای متعال قرار داده. بله، ما جعل الله المشمشه مشمشتن ولیکن اوجده ها، یعنی خدا یه بار آتش خلق نمی کند بعدن بهش سوزندگی بدهد، احراق بدهد، نه، همون که خلقش که کرده احراق هم بهش داده، منطقه احراق را آریه داده، میتونه ازش بگیره ولی اون وقت که ازش نگرفته است دیگه نمیخواد دوباره خدا اراده کنه. همون خاصیت آتش یعنی اراده الهی. متوجه شد چه عرض کردم؟ یعنی در نظم عادی متعارف در شرایط عادی آتش میسوزاند و خودش به اراده الهی میسوزاند، نه اینکه حالا یه اراده دوباره باید بیاد زمیمه بشه به آتش تا بسوزانه. به جعل بسیط، به جعل بسیط، خلق النار محرقتن به جعل بسیط، ولی میتوند این را ازش بگیرد که نسوزاند. دو تا چیز داره در واقع، نظام داره. اگر صلاح مصلحت به حکمتش اختزا کرد، بله، یعنی چیز نیست، به ذات نیست، ولو ذاتیش باشه ولی به ذات نیست، بله بلغیره، یعنی وقتی که بلغیر شد بلعز نست دیگه. فقط نکته عرضم این است که حالا نمیدونم چه مقدار دوستان هم با من نزدیک میشید، میخوام ببینم میتونم اصلا بیان کنم که نگاه کنید که اصلا اون وقتی که این آتش میسوزانه گفتیم سببیت تامه کاغذ هست ترم نیست، چوب هست تر نیست، چون تر باشه نمیسوزه دیگه. حالا البته مقدار آتش اینا متفاوته، در صورت عادی چوب باید خشک باشه مثلا، فاصله‌اش هم نزدیک باشه، شرایط داره دیگه. بله یعنی لولو آتش مثلا فقط 1 کیلومتر طرف تر از این چوبم خشک خشک نمیسوزه. پس نه، شرایط میگه مجموعه این شرایط و این موانع که نباشه شرایط باشه میشه علت تامه. یعنی آتشی که اونجا هست، چوب خشکم هست، کاغذم مثلا هست، نفتم هست، هر چیزی که مخترق هستن، حالا این فاصله هم فاصله ایه که شرایط فراهم هست، مانع، بادم نمیاد، بارونم نمیاد مثلا که مانع باشه. این آتش چوب خشکه ولی خب باران شدید داره میاد نمیگذاره، مثلا باد شدید میاد خاموش میکنه مثلا نمیذاره. نه، موانع نیست، شرایطم هست، این میشه علت تامه. یه تمام شد دیگه، نه اینکه همه شرایط فراهم شده است، همه موانع هم نیست، حالا خدا هم تازه باید بیاد دوباره اراده کنه تا به جلد تامه. نه، عند تحقق الاسباب جمیع الاسباب و عند عدم الموانع، این تحقق میکنه چه چیز آقا؟ علت تامه. و علت تامه که شد معلول میشد حتمی، منتها این علت تامه باید با اراده حق دارد کار میکنه. یعنی تمام اینها دارن جز جز با اراده خدا، یعنی همشون نماینده اراده الهی هستن. توجه فرمودید؟ تمام این فعل و انفعالات طبیعیه و اسباب طبیعیه تک تکش چه هست؟ به اذن الهیه دیگه، دوباره یه اذن مجزا نمیخواد. خب اما چون به ذات نیست، به ذات نیست، استقلال که نداره که، آریه است، من الله است، به اذن الله است. خدای متعال اگر صلاح دانست، مصلحت اقتضا کرد، اونجا چکار میکنه؟ جلوشو میگیره. به نار میفرماید قلناقی، قلنا هم نه اینکه حالا یه خطابی صادر بشه مثلا همجرا واقعا همین قلنای چیز نیست، این ظاهر قلنا یعنی ما اراده کردیم که نسوزانم، نسوزانم بردان و سلام، کار را اراده کردیم نبرن، نمیبرن، اینجوری دیگه. وقتی که اراده کنه، این اگر تیغ عالم به جنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. دقیق فرمودی؟ بله، یه جاهایی هست که خدای متعال اراده میکنه که آتش نسوزانه، کارد نبره و قص الهازه. مثلا این خوارق ها چیز استرام هم بشیم خارق العاده، نمیگیم اینا بشیم خارق العاده. چرا میگیم خارق العاده؟ یعنی این نظام عادیه فعلا از کار افتاد، خرق شد، خلاف و خلاف هوه، یعنی یه نظم دیگری، یه قانون دیگری برای این حاکم از آمده. به قول شهید مطهری خدا رحمت کنه، ایشون میفهمد که این خوارق عادات مثلا مثل اینه که فرض کنید در یک کشوری یک قانون وضع کردن برای مالیات، مثلا فلان کارخانه اگر چه باشه فلان مقدار مالیات بده، فلان دستگاه تولیدی فقط الهازا، یعنی برای کارگاه و کار تولیدی اقتصادی مالیات وضع کردن. خب و همه باید مالیات بدن دیگه. ولی یک تفسیری هم داره که مثلا اگر چنانچه فلان کارگاه تولیدی منافعش به عقب مانده های ذهنی برسه، به معلولین برسه، به نیازمندان و فقرا برسه، این از ما این معاف است دیگه، این مالیات ازش نمیگیریم. ما معارضه که نداره که، این اصل حاکمه. یعنی این قانون دوم کنترل میکنه اون قانون اول را، این معجزه ها و این خارق العاده ها قانون دوم الهیه کنترل میکنه اون قانون اولیه را. بله در شرایط عادی هم آتش میسوزانه، ولیکن اگر بناس ابراهیم را بسوزاند نخیر نسوزاند، اگر بناس که این دستگاه تولیدی منافعش برای فقرا باشه، بهزیستی باشه، نه مالیات نمیخواد بده. توجه کردین؟ از اول این قانون رو آورده، دو تا قانون داره، یک قانون برای دستگاه‌ها و کارهای تولیدی عادی که منافع معمولی دارن، منافع شخصی دارن، یکی نه آمده یک قانون دوبوری هم وضع کرده که اگر چنانچه الان من دیدم همین اخیراً داشت آقای رئیس جمهور مثلا برای اینکه تولید و اینا چیز بشه رونق پیدا بکنه، گفتن نمیدونم کسانی که بیان چنین کنن فلان کنن کار آفرین باشن، مثلا فلان مدار کار آفرین باشن، ما از اون مالیات نمیگیریم. مثلا سال 97 از حالا گفتن ما در سال 97 از اینایی که بیان کارآفرینی بکنن، یعنی کار تولید بکنن، دقیق فهمیدید، ما مالیات نمیگیریم. خب این تشویق میکنه دیگه، خودش قانونه. پس آقا شما چطور مالیات میگیرید برای امور عادیه؟ چرا اینجا مالیات نمیگیرید؟ تعارض دارد. خیر، این قانون دومیست حکیمانه، یعنی بر اساس حکمت یه قانون دومی هم وضع کرد. اینجوریه دیگه، اینا منافات با هم نداره. پس بنابراین حالا اینجایی هم که خوب بعضم باز عنایت دوستان داشته باشید، این قانون ثانوی هم همطوری که عرض کردم خدمتتون، نه اینه که خداوند متعال میاد مورد به موردها، نمیدونم میتوانم اون چه در ذهنم هست به شما منتقل کنم یا نه، که حالا این قلنا یا نارکونی بردن و سلامنا، این خودش یه اصل کلیه، خود اینم یه اصل کلیه. قلنا ای نار بسوزان یه اصل کلیست، یک اصل کلی. قلنا ای نار نسوزان، کجا نسوزان، خودش یه اصل کلیه. هر جا مثل قضیه ابراهیم باشه، ابراهیم و مثل ابراهیم باشه، نار نمی سوزانه. این تکلیف خودش بلده نار. دقت کردی؟ این قلنا یا نار و اون لازم به یک قضیه شخصیه دوباره نیستان. چه میشه؟ یعنی اون قانون دوم کلیست. هر کارگاهی که لازم نیست به دیگه آقای زید حضرت عالی، آقای عمر حضرت عالی، بله، وقتی میخواد در اداره مالیات چیز بشه یکی یکی حساب میکنن، یعنی میگن باش جنابالی جنابالی جنابالی، این در مقام اثباته. باریک الله، مسائل کلی هم، یعنی خود اینم کلیت داره، یعنی قانون کلی سو هم. یک حرف بزنم از بحث فقه، آیا احکام ثانویه در فقه، قاعده استرار، قاعده حرج، عذر و اینجور چیزا، آیا این قواعد احکام فقهیه اینا موقتی هم؟ نخیر، اینا هم ثابته، اینا موقتی نیستن. خداوند حکیم در تشریعش دو تا قانون از اول جعل کرده، یک قانون کلیست برای شرایط عادیه، یک قانون هم کلیست برای شرایط چه؟ غیر عادیه. اکل المیتته در شرایط عادیه قانون کلیست، اکل المیتته در شرایط عادیه حرام، و اکل المیتته در شرایط اضطرار که جان در تلف می شود حلال. البته حالا کی و کجا میشه مصداق شخصیش، ولی قانون کلیه. یعنی احکام ثانویه، احکام اولیه هر دو ابدی هستن، هر دو ثابت هستن، هر دو هم کلیه. خب این مصداق، این تو مصداق هاست. حالا اونجا هم آتش بدان اونجایی که مثل قضیه ابراهیم باشد نسوزان چشم، اونجایی که نیست بسوزان چشم. دیگه لازم نیست بیاد تک تک بگید که ای آتش الان وقتش هست، خودش میدونه آتش کار بکنه. یعنی به همان مشیت الهیه، آتشی که در تسخیر اراده الهی هست در شرایط عادی کار خودش میکنه، در شرایط غیر عادی هم چه؟ بازم کار خودش میکنه. کاردم همینطور. حالا اینا منطقه ماها تعجب میکنیم، میگیم که مگه کاردم چیز حالیشه، مگه آتشم چیز حالیشه؟ بله، اینا همه چیز حالیشون است. جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، یا خوشیم، این دو جور مثنوی نقل شده است. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، یا خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. تعجب فرمودی؟ یعنی همه چیز تسبیح خدا میگه، منتها خب ماها ما نمیفهمیم، تعجب میکنیم. دوش مرغی به صبح مینالید، صبر و عقلم ببرد و فکرت و هوش. راجع فرمودید، دیدم سعدی میگه دیدم که این خروسه بلند شده هی میخواند، دوش مرغی به صبح مینالید، صبر و عقل صبرم ببرد و فکرت و هوش. بله، بعد میگوید که بعد میگه من به این به خودم خلاصه خطاب کردم، گفتم که این شرط آدمیت نیست، حالا بقیه یادم رفت، گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خوان و من خاموش. این خروس داره تسبیح میگه ولی من خور رو پرفم بلند شده از تو رخت خواب. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خوان و من خاموش. آره میگه یکی از دوستان مشفق را هم یادم افتاد، این عارف دیگه، اهل عرفان اهل معرفت، میگه دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و فکرت و هوش. یکی از دوستان مشفق را مگر آواز من رسید به گوش، یعنی میگه یعنی منم داشتم همونطور که خروس و مرغ سر صدا میکرد، منم داشتم گریه میکردم، شیون میکردم در درگاه خدا، همون شب صدام رسید به یکی از دوستانم. یکی از دوستان مشفق را مگر آواز من رسید چی؟ به گوش. گفت چه خبر آقا، چی شده داری اینقدر گریه میکنی، فغان میکنی اینا؟ گفتم گوش کن ببین بیرون چه خبر است. گفتم این شرط آدمیت نیست که مرغ تسبیح خوان و من چه؟ آمون. میگم این نگاه کن ببین خروس چه داد و فریاد میکنه، بس به تعجب نکن که من دارم فغان میکنم مثل که چیز روی آتش دارم جدت حضر میکنم. هر چی میتونید رفقا دوستان بتونیم به هم دیگه دعا کنیم که خدا این توفیق بده، هر چی میشه گریه، هر چی آدم پیش خدا گریه کنه خوبه و کمه، هر چی در پیشگاه خدا در تاریکی شب و نما گریه کنه، اشک بریزه، روحش پاک میشه، سبک میشه، شاد میشه دیگه. به این چیزهای الان میبینید دیگه چقدر دنیای متمدن امروز گریزان از معنویت و معارف دنبال خوشی میگردد در غیر معنویت، پیدا نخواهد شد موقتیه، یعنی مثلا یک ساعت نهایتا این دوره همی یه ساعته دیگه آخرش تمام میشه، بقیه چون خواهد چی کار کنی؟ حالا یک ساعت داری میخندی، مگه اینطور نیست که یک ساعت که بیشتر نیست که، تو یک ساعت خوشی میاره، اینم یه خوشی وهمی سان شد رفت. حالا اون یکی هم بیاد، یکی اون یه برنامه دیگری هم مثلا اون یکی هم بیاد، نمیشه یک ساعت، میشه دو ساعت. بعد چی کار میخوای بکنی؟ فکر اساسی باید کرد. العارف هشون بش یا هشون بش است، یعنی شاده ولو در سختی باشه، ولو در تنگنا باشه. آدمی که اهل معرفت نیست غمگین است ولو در بهترین نعمت ها باشه. این حرفی که الان بعضی این روشن فکر را میزنن دوستان مستحضری دیگه، میگن چی؟ میگن هر شبه خدمتتون که معنویت بدون دین. بابا این دروغه، این شعره. معنویت بدون دین نمیشه، اخلاق بدون دین نمیشه، کاریکاتور اخلاقه، کاریکاتور معنویته، بدل است، کار اصلا نمی کنه. هر چی ما میتونیم باید متولیان فرهنگی، جامعه، سینما، تلویزیون و و و و و همه حوزه ها، دانشگاه ها، مدرسه ها، چه به چه، باید روی معنویت رو باید زیاد کرد. باید تلاش کنیم معنویت قوی بشه، تقویت بشه. بچه ها هم بخوام بیمه بشن ها، در مقابل این هجمه ها شبیخون ها، معنویت شما درست باشه. معنویت هم بدون اعتقادات نمیشه. اعتقادات تا درست نباشه نمیشه. اعتقادات اساسه. بعد از اعتقادات بعد تعبد میاد، تهجد میاد، خوف میاد از خدا، آدم خوف داره، خشیت داره، برای مرگش نگران است، برای قبرش نگران است، یه خودی به خودش میاد. امام رضوان الله علیه از کسانی است در دوران معاصر که در این شهره بودن، در گریه کردن، از خانوادهشون نقل کردن بعضی از فرزندان ایشون که دیگه دستمال‌ها، دستمال کاغذی اینا جوابگو نبود. یعنی بخواب با دستمال کاغذی عشق را پاک کنی جواب نمیداد، یعنی دستمال باید غیر از کاغذی باشه، پارچه‌ای باید باشه، دستمال پارچه‌ای میتونه این گریه ها را پاک بکنه، اشک‌ها را. دقت فرمودید؟ اون اونجور میشه، اون گریه میکنه در مقابل آمریکا اونجور وای میسه، یعنی شجاعه. اون شجاعت از کجا ناشی میشه؟ از همون معرفت، از همون خوف از خدا. من خاف الله اخاف الله منه کل شی. دقت کردید؟ آیه مطهری هم نقل میکنن اینجور بوده، شهید مطهری هم از کسانی بوده که گریه خیلی میکرده، خیلی گریه میکرده. چون خود مقام معظم و رهبری نقل کرده که ایشون مشهد که می اومدن میادن منزل ما، حالا یا گاهی یا چه میفهمید وقتی میخوابید تو اون اتاقی که آقای مطهری میخوابید با این اتاقی که ما میخوابیدیم یه در فقط بینش فاصله بود. ما میدیدیم که آقای مطهری گریه میکنه، از گریه های بلند شهید مطهری ها که مهلت نمیدادن ما متوجه میشدیم آقای مطهری در گریه میکنه در عبادت. این طوریست دوستان. بله چه داشتیم میگفتیم؟ اینا همش به اذن الهی، خلاصه اینا به اذن الهی.
نماز جمعه ها راجبه
دلدله ها
گفتن که دلدله ها مثلا جمعه نهنویش هم هست.
بله
خیلی مثلا برخورد کردن،
مثلا بعضی از اطلاعی که حتی قبله هم بودن چنان دلدله چرا هست که مثلا به اونا هم مرسه تونیم یه فرمول عادی طبیعی. بله
همینطوره،
اونا به خاطر اینکه متاسفانه از ملک خبر دارن، از ملکوت دیگه خبر ندارن، چشمشون فقط ملک بینه، اینا میبینن، یه چشمی به عالم نگاه میکنن. اگه دو چشم داشتن، یه چشم ملکوتی و دو چشم ملکی، اونا دو تاش، اونم قانون اینا هم هست، اینا با هم معارضه چه ندارن. صدقه دادن و توکل به خدا گفتن و کردن و آیت الکرسی خوندن و چهار قل خوندن و اینا، با این که شما باید در رانندگی حواست جمع باشه و ترمز درست باشه و نمیدونم ماشین سالم باشه و زنجیر ببندی، اینا منافات چه ندارن. اینا من یه آیت الکرسی میخونم دیگه ماشینم زنجیر نمیبندم، لو اشتباه داری میکنی. با توکل بازوی اشتر ببند. داستان پیغمبر که شطرشون در بیابان راه کردن، زانوش رو بستن، اقالش کردن، گفتن آقا توکل علی الله، گفت نه توکل علی الله یعنی چه؟ باید زانوش رو ببندی بعد بگی توکل تو علی الله. یعنی زانوی شطر بستن سبب عادی هست، به اذن الله باید عمل بکنه، به اراده الهی باید باشه. خب طولانی شد، خیلی عذرخواهی میکنم از محضرتون. به هر حال یک بحث بسیار مهمی است، مبتلا بهی، حالا اگه خود معطل شدیم عذر بنده را بپذیرید دوستان. پس حاصل فرمایش علامه این شد که قضاء تکوینی یعنی حتمیت ناشی از علت تامه هر پدیده و هر موجود در این عالم، درسته؟ که این حتمیت هم ناشیش از اراده الهی. عرض کردیم که این اراده الهی یه چیز منفصل و محمول به ذمیمه نیست. تو متن این محمول عن صمیمیه، به اون تعبیر منطقی اگه بخوام بگیم محمول عن صمیمیه، یعنی تو متن این اراده الهی تحقق داره. سوال از اتهای قدیمی که پس اونجاها را چه بگیم که کار نمیبره، آتش نمیسازه، اون سوزا نگفته، اون قانون مشیت تکوینی ثانوی الهیه، اونم کار خودش میکنه، اینم کار خودش میکنه. همونطوری که این قانون اولیه حکمی و حکیمانه است، اونم حکیمانه است، هر دوش هم ثابته کلی. این تا اینجا. بعدشون چند تا آیه حالا ایشون استناد کرده که بله اینی که من گفتم که مشیت چیز قضای تکوینی، یعنی این یه چند تا آیه هم آورده، حالا یکی تو چه هم بخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیات مربوطی به قضای تکوینی. و اذا قضا امرم فإنما يقول له كن فيكون. این مربوط به قضاء چی است؟ قضای تکوینی. سوره بقره آیه 177، وقتی خدای متعال یک امری را حتمی کنه، حتمی قضا یعنی حتمیت دیگه، وقتی حتمیت یک امری را خدای متعال درش در واقع یعنی مقضی باشه، حتمی باشه، يقول له كن فيكون. به اون میگه باش، این به اون میگوید باش. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اینو معنا فرموده است، وقتی که خدای متعال میگوید باش، لا به صوت یسمع و نداء یقرع، یه صدا نیست که خدا ایجاد کنه به یک پدیده ای که حالا سببش تمام شده بهش یه صدا ایجاد کنه بگه آقا موجود شو، نه، انما عرمی شاید که قوله فعلا منه انشعه، این قول خدا هم فعل خداست، همون که ایجاد میکنه، نه نه، یعنی در واقع همین ختمی که شد ایجاد میشه، یعنی خدای متعال ایجاد میکنه. این اذا قضا امرن فا انما یقول کن فا یکن، یعنی یه تحقق، یعنی محقق میشه. یا مثلا فقضاهن سبع سماوات فی یومین، آسمان ها را در دو روز، حالا این دو روز مراد دو روز چیزی نیست، 24 ساعت و اینا، در دو مرحله، در دو دوره، در دو مرحله سبع سماوات خدا اینا رو خلق کرد، قضا یعنی تحقق بخشید به اینها. سوره فصلت آیه 12 و امثال اینا. پس این تا اینجا بحث علامه را بیان کردیم خدمتتون. یک کلمه دیگه، یک کمی مختصری وقت هست بگم، حالا میرسیم به قضای تشریعی. این همه قضای تکوینی بود. قضای تشریعی چیست؟ اصلا فلاسفه متکلمین از قضای تشریعی خدا حرف نزده بودن. این هست دیگه، ما داریم این را. ایشان میگه قضای تشریعی. قضای تشریعی چی هست؟ حتمیت در اون احکامی که برای کیا؟ برای چه موجوداتی؟ برای موجوداتی که صاحب اختیارن. برای اون موجوداتی مثل انسان که صاحب اختیار و اراده و اینا هستن، فعل اختیاری دارن، خدای متعال قضای تشریعی دارن. مثل چی؟ میفهم مثل این آیه شریفه، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین چه احسان. اینم آیه مربوط به قضای تشریعی سوره اسراء آیه 23. خب حالا میرسیم به یک قضای، اینم دقت کنید بد نیست اینو بگم، این شد قضای تکوینی، قضای تشریعی. حالا یک قضایی هم در قرآن داریم راجع به قیامت در مقام جزا، القضاء فی مقام الجزا. این قضای تکوین بود، اینم تشریع. مثل چی؟ مثل این آیه شریفه، ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فی ما کانوا فیه یختلفون. این قضا مربوط به عالم قیامته. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فی ما کانوا یختلفون، سوره یونس آیه 93. یا مثلا میفهمد و قضی بینهم بالحق، در قیامت قضی بینهم چه؟ بالحق. و قیل الحمد لله رب العالمین، سوره زمر آیه 75. علامه یک عبارتی داره، من اجازه بدید بخونم خدمتتون. میفهمد هذا القضاء به معنا فصل الخصومه تشریعی به وجه و تکوینی به آخر. ببین چه دقتایی داره، میگه این قضاء در مقام جزا قیامت که فصل خصومته، کی اهل جهنمه، کی اهل ناره، کی اهل بهشته، کی اهل ثواب و پاداشه، اینا مشخص که نیست که. حالا مردم محشور شدن در صحنه محشر، بناست درباره اونا قضاوت بشه و تکلیفشون روشن بشه، اهل نار و اهل بهشت و اینا روشن بشه، درسته؟ خدای متعال یه چه میکنه؟ اینجا فصل الخصومه میکنه، حکم میکنه که بله فلانی اهل نار، فلانی اهل بهشت. مثل همین قاضی که حکم میکنه که کی بر حق است، کی بر باطل است، کی درست میگه، کی درست نمیگه. در دنیا خدای متعال اونجا قاضیه، یعنی خدای متعال در مقام قضاوت داره. یقضی فصل الخصومه میکنه، یعنی مشخص میکنه. الان اهل محشر نمیدونن چی میشه داستانشون، معلوم میشه بالاخره، معلوم میشه کیا اهل بهشتن کیا جهنم، درسته؟ ایشون میگه به این اعتبار نگاه بکنیم تشریعی است. این که خداوند متعال در مقام داور و قاضی یحکم بینهم بالقسط که کی اهل جهنم است، کی اهل بهشت است، این شد تشریعی. یعنی این حکم دیگه تشریعی، نه به معنای تکلیفا دوستان ندارید، تل تشریعی این در مقام اعتبار جعل انشاء، یعنی انشاء میکنه اعتبار برای انشاء، نه به معنای اون تشریعی که یعنی حلال و حرام و اینها، اینجا مراد این نیست. این که میفهمن تشریعیان این تابع ارائه انشاء الهی است، فصل خصومت مثل قاضی. خب تکوینی است به چه اعتبار؟ نگفتید خداوند متعال فصل خصومت میکنه، تکلیف را روشن میکنه، حکم میکنه که فلانی اهل بهشت، فلانی اهل مثلا نار، درسته؟ خب این شو تشریعی، این قضای تشریعی است. اون وقت تکوینی چه میشه؟ اما احسن، یعنی خدای متعال خودش که در واقع خودش ضابط هم هست، مجری هم هست، یعنی هم حکم را صادر میکنه مثل اینجا نیست که مثلا الله قاضی حکم صادر میکند، ضابطین که مثلا نیروی انتظامی باشه باید اجرا کنه. نه، حق تبارک و تعالی خودش حاکمه، خودش هم اجرا میکنه. البته اسباب و وسایل ما نداره، اجرا میکنه. یعنی او داخل جهنم میشد، او داخل چیز میشه، بهشت میشه. انشاءالله ما همه به اهل بهشت باشیم انشاءالله تعالی، به برکت حضرت صدیقی طاهره، پدر بزرگوارش، اولاد طاهرینش، همسر بزرگوارش و سر مستودعی فیها انشاءالله تعالی به حق زهرایت هر سلام الله علیها، همه فاطمیین، محبان فاطمی زهرا انشاءالله از این شفیعه روز محشر، روز جزا بهرمند بشن. ما هم جز به اینا انشاءالله باشیم. اینم بیان مرحوم علامه اینجا تا اینجا. یه خورده هنوز بحث دارد، دیگه وقت گذشت. انشاءالله تتمه فرماشاتشان را جلسه آینده از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.